بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بغية الله في الأرضين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين ومثله الموسى له بمنفعتها مدة حياته فيوجعها كذلك ولو شرد. بحث این بود که آیا موجر مستعجر اگر بمیرند آیا اجاره باطل میشه یا نه. خب هر سردیم قاعده عدم اسلامه اینا گذشت. سه مورد رو در عبارت ذکر فرموده که در این سه مورد در دو موردش به موت المجر و در یک موردش به موت المستعجر اجاره باطل میشه. اون دو موردی که به موت المجر اجاره باطل میشه یکیشو گفتیم وقت اگر عین مستعجره وقت شده بود بر زید و نسل زید، زید تو وقتی زنده است بنشینه در این خانه استفاده کنه، وقتی که مرد بچه های او مردن نده های او وقت علال بتون به اصطلاح. حالا اون طبقه اول زید بیاد این خانه رو اجاره بده 5 ساله 10 ساله بعد 1 سال 2 سال خودش بمیره اجاره باطل میشه، به موت مجر اجاره باطل میشه. جهت چم گفتیم دیگه منافع این دار بعد از مرگ زید ملک زید نبوده که واگذار کنه به دیگری، ملک ورثه است، ملک طبقه نگید ورثه است، فقط ارث اونجا میون نگید، ملک طبقه بعده، ملکیتش هم برای طبقه بعد گفتیم بالوقف ابل ارث. اینو خیلی باید دقت بلوقفه. حالا در مورد مثل همین مورد است وصیت. اگر خانه وقف نشده بر زید وصیت شده برای زید و نسل زید، فرق وقف و وصیت دیگه روشنه. در وقت همون زمان که عقد الوقت انشا بشه، یعنی واقف ایجاب کنه موقوفنده قبول کنه، این موقوفه میشه ملک موقوفن علیهم، ولی واقف زنده است. اما در وصیت نه، وصیت تملیک بعد الموته. زید میگه حاضر دار بعد وفاتی لامرن و نسلهی، این وصیت امر هم بپذیره از طرف خودش و نسلش، این میشه وصیت. به مجرد عقد این موقوفه ملک موسی لهم نمیشه، باید موسی بمیره بعد از مرگ او میشه ملک ورثه. از وصیت رو تعریف میکنن به تملیک بعد الموت، به مجرد ایجاب و قبول ملکیت حاصل نمیشه. باز آمد همون مطالبی که در وقت گفته بودیم در وصیت هم در نظر بگیرید. خانه ای رو وصیت کردن برای زید و نسل زید، موسیر مرده، خانه رو تحویل زید دادن، چون خانه وصیت شده برای زید و نسلش، این خانه باید عینش بمونه، زید مدت حیاتش از این خانه استفاده کنه. وقتی مرد بچه هاش مردن، نواهاش، از این جهت مثل همون موقوفه است که عینش باید بمونه، منافعش باید برای همه به ترتیب تحویلشون داده بشه. حالا این طبقه اول عین موسی به رو خانه رو اجاره داده، 10 سال بعد 2 سال خودش مرد، که مجرد مرد اجاره باطل میشه، چون از زمان موت زید دیگه این خانه و منافع این خانه مال طبقه بعده، بل وصیت نه به ارث. تو چطور اجاره دادی این رو؟ این مورد دوم که در این دو مورد با موت موجر اجاره باطل می شود، اما مورد سوم با موت مستعجره. کجاست؟ فقط جایی که شرطیت مباشرت شده در جانب مستعجر. خانه رو اجاره دادیم به زید 1 ساله، شرط کردیم که باید خودت از سکونت این دار استفاده کنی و گذار به دیگری نکنی، خودش هم مرد دیگه، سکونت دار به ارث نمیرسه به ورثه او، چون سکونت دار که ملک او شده بود مشروطاً به مباشرت ملک او شده بود. الان که مرده بچه‌هاش بخوان بیان اون سکونت را استیفا کنن، تا آخر سال از سکونت اون خانه استفاده کنن، این خلاف اون شرطه. اون سکونت ملک ورثه او نمیشه به شرط، اجاره باطل میشه. از زمان موت مستأجر قرارداد به هم میخوره، میشه ملک خود مجر، خانه که ملک او بود، منافع هم از او زمان دیگه میشه ملک او، اجرت هم باید دل نسبت پرداخت کنن، اگر پوه رو پرداخت کرده به نسبت باید مجر پس بده. اگر همه اجرت رو ابتدا گرفته بود از مستأجر باید به نسبت پس بده، نصف سال هم نشسته مرد مستأجر باید نصف اجرت رو بگیره ورثه. در این 3 مورد با موت احد المتعاقدین، کارا در 2 جاش موجر بود، در 3 مورد مستأجر بود، اجاره باطل می شد، ولی قاعده بطلان نبود. این موارد خصوصیتی داشت که معلوم بود چی بود، اما در شرایط عادی خانه را اجاره دادی به زید 1 ساله، 10 ساله، نه بحث وقت، نه بحث وصیت، نه بحث شرط مباشر، موجر بمیره و موجر بمیره عین خانه میشه ملک ورثه موجر، سکونتش ملک مستأجر شده بود به ورثه منتقل نمیشه. مستأجر بمیره، سکونت خانه مال مستأجر بود، میشه ملک ورثه بود. ما ترکه المیت من مال او حق فلوارثه. چرا باطل بشه اجاره؟ ورثه منافع رو برداشت میکنن، ملک پدرشون بوده رسیده به اونا. ولی اگر شرط مباشرت کردی، خب این مانع ارث به ورثه میشه. مستأجر میمیره، منفعت دار به ورثه منتقل نمیشه، خاصی شرط نیست. عبارت بینید دوستان، و مثله و مثل همون موقوف علیه هست، مثل موقوف هست و مثله مثل اون موقوف. فرمود که الا ان یکون العین موقوفه، مثل عین موقوفه است، الموسا لهو به منفعتها مدت حیاته حیوجرها کذالک. حالا البته جوری دست خارج توضیح دادیم که شبیه تر بشه به اون مورد قبلی، گفتیم وصیت شده این خانه برای زید و نسل زید، یه وقت وصیت میشه برای خود زید. منافعش نه عینش، عیبی نداره کسی بگه سکنا هذه الدار لزید بعد وفاتی مثلا خمس سنین، 7 سال سکنای این خانه بعد از مرگ من مال زید، وقت کنه سکونت این خانه را برا زید، یا بگه مدت حیات زیده. حالا زید که زنده از خانه را تحویل گرفته سکونت را استیفا کنه، اجاره داده 10 ساله، بعد 2 سال خودش مرد، اجاره باطل میشه. الفلام الموسال لهو الفلام موصوله، یعنی آن کسی که وصیت شده برای او به منفعت عین مستأجره، یعنی موسی گفته سکنا هذه الدار لزیدن بعد وفاتی مدت حیات زیدن، زیدم قبول کرده، لزیدن بعد وفاتی سکنا هذه الدار بعد مدت حیاته، زیدم قبول کنه. خب دیگه بوسی که بمیره سکنای اون دار میشه مال زید، مدت حیات زیدن. حالا این زید خانه که دستش افتاد، سکونت خانه خود مال اوست، میتونه خودش برداشت کنه، میتونه اجاره بده دیگر سکونت رو برداشت کنه، اجاره داد 10 ساله، بعد 2 سال خودش مرد، باطل میشه اجاره. آن کسی که وصیت شده برای او به منافع عین مستأجره، وصیت شده منافع مال او باشد، مدت حیات موساله فیوجرها کذالک، پس اجاره دهد این موساله ها عین مستأجره را کذالک، یعنی مدتن و یتفق موته قبل انقضاء المدت، این کذالک کنه، فیوجرها کذالک یعنی مثل قبلی، مدتن 10 سال و یتفق موت موساله قبل از انقضاء اون مدت، قبل از انقضاء 10 سال، بعد 2 سال خود موساله مرد، فتبتلو که این در بالان فرمود فتبتل اجاره به انتقال الحق الى غیره، حق منافع اون خانه، منافع اون خانه منتقل میشه به غیر موساله. این انتقال رو جلسه قبل گفتیم بل وصیت، نه به ارث. حالا اون غیر چیه؟ غیر خود موجره، ورثه موجره موسی باشید، خود موسیه، ورثه موسیه، اگر اونجوری باشه که گفته لزیدن بعد وفاته سکنه ها زهد دار مدت حیات زید، یه چونین وصیتی کردی، وقتی موسی بگیره خونه رو میدن به زید، زید تو وقتی زنده سکونت خانه مال اوست، وقتی زید بمیره خونه و منافع بعد از اون برمیگرده به ورثه موسی که خودش مرده دیگه، برمیگرده به ورثه او،
اون قیل میشه وقیل میسی، یا میشه طبقه بعد از این مصالح. اگر وصیت برای زیدون نسل زید میره، علایه حال دیگه ملک این مصالح نبوده که منتقل بشه به ورثه، ملک اون مدت حیاته. این مورد دوم. مورد سوم، ولو شرط علی المستأجر، اگر موجر علیه مستأجر شرط کند استیفاء المنفعت به نفسه، کرد سبین اشتراط مباشرت، خانه را یاره بدی به زید، گفتید به شرطی که خودت بنشینی تو این خانه نه مرسد، خب اگر این مستأجر بمیره اجاره باطل میشه. بطلت الاجاره به موت المستأجر، بطلت ایزن مثل دو صورت قبل، البته در دو صورت قبل به موت موجر بود، اینجا به موت مستأجره. این مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم، بله و مثله الموسا له به منفعتها مدت حیاته ایوجرها، نه اونجا موت موجر بود، مصالح اجاره میده خانه را چه موجر، همین موسا له به منفعت دار مدت حیاته میمیره قبل از انقضاء مدت اجاره این خانه به مستأجر، موجر میمیره، موت موجب. بحث دیگه بحث مستقلیه، اجاره بر چه چیزی قابل وقوعه، چه چیزی رو میشه اجاره داد. اگر به ماهیت اجاره توجه بشه معلومه که اجاره بر چه اموالی صحیحه بچه اموالی باطله. یعنی بعضی از مطالب رو احکام رو نیاز نداریم به آیه و روایت و فلان، مقتضا نفس العقد همینه، آیه و روایت نمیخواد. عقد اجاره، قرارداد اجاره و چه چیزایی میتونه واقع بشه. خب خانه رو میشه اجاره داد، ماشین رو میشه اجاره داد، فرش رو میشه اجاره داد، اما نان رو میشه اجاره داد، آب رو میشه اجاره داد، پول رو میشه اجاره داد؟ نه، اجاره اینا باطله، آب و نان و پول قابل اجاره نیست. چرا؟ چون ماهیت الاجاره در اینا قابل تحقق نیست. درست اجاره اعتبار عرفیه، اما این اعتبار عرفی باید تحقق پیدا کنه دیگه در همون عالم اعتبار. اجاره تملیک المنافع به مستأجره، ابقاء العین علی ملک الموجر، این اجاره است. این ماهیت در اموال قابل تصور، قابل لحاظ، اینا رو دقت بکنید، علی حال فقه استدلالی این باید برو از ماست کشید، مسامحه مطرح نیست اینجا، میخوایم قرارداد اجاره منعقد کنیم، نمیخوایم فقط حرف بزنیم که. قرارداد اجاره باید صحیح باشه، نه باطل و بدون واقعیت. حقیقت اجاره اعتبار تملیک المنافع به مستأجر و ابقاء العین علی ملک المجر، این ماهیت اجاره است. خب در آب و نان قابل تحقق نیست، آب و نان منفعتشون به خوردنشونه و از بین بردنشونه. چطور منافع رو تملیک میکنی به طرف عین مال خودت؟ انتفاع به از بین بردنشه. بله اگر منفعتی محلل اغلایی در همون هم تصویر داره، آب رو حالا نمیخواد برای خوردن، نمیخواد نان رو برای خوردن، میخواد برای نمایش، منفعتی اغلایی. چون اگر معامله قبلها گفتیم در بس مقاصد محرمه، اگر منفعت اغلاییه نواجه بازم معامله باطله. میوه رو اجاره بدین، میوه ها رو نمیخوان ببرن بخورن، مستاجر نمیخواد بخوره، خود نارو فعلا در جایی به عنوان دکور بگذاره، بعد بیاره پاسد بده، عیبی نداره. صحیحه. ماهیت رو اجاره این اقتضا رو داره. پول رو آیا میشه اجاره داد؟ انتفاع به پول به خرج کردن میشه، باقی نمیمونه. حالا بعد اگر پول رو بخواد برای نمایش اجاره کنه، ایدی نداره، به شرطی که اون منفعت نمایش این منفعت اغلایی باشه، مقبولیت عرفی داشته باشه. کسی اسکناس های نو رو از زید اجاره کنه برای اینکه نمایشگاهی برپا کنه، بعد اینا رو بره پس کنه. اگر اون منفعت قابل تملیک باشه، این بر ملک طرف بمونه، اصلا اینش ملک ما نشده، کالا بگیم ما داریم اضافه میدیم، پولا رو به ما نداده که ما، به ما تملیک کرده که ما حالا 10,000 تومن داده و 20,000 تومن پس بدیم ربا بشه، پولا ملک خودشه. منافع پولها حالا اگر تصویر داشته باشه شده مال من، که من اونا رو بهره برداری کردم، عوضشم که هر چیه میدم بود، عینشم عین مستاجره رو خصم. خب تصویر نداره یا خیلی نادره، بذار فرموده کل ما یسق الانتفاع بهی مع بقاء عینهی یسق اجاره، هرچه که یستحقین یمکنه، هرچه که امکان دارد انتفاع به رو، بهره بردن از او با بقاء عینش، عینش بمونه از بین نره، اینو میشه اجاره داد. اما آنچه که انتفاع به رو به از بین بردن اوست، میوست انتفاع به رو به خوردن اوست، آب بردن اوست، اجاره در اینا غلطه. اینا فقط متعلق بیع و صلح و اینها واقع میشن، نه اجاره. مثلا ماهیت اجاره تصویر نمیشه، اعتبار نمیشه، لحاظ میشه. شما چی رو انشا کردی؟ چی رو قرار بود؟ لفظ که فقط نیست، نوشتار که فقط نیست، چه بگی چه بنویسی، باید حقیقت اجاره رو، اون معنا رو باید که تملیک المنفعت ابقاء العین علی ملک موجب، این رو باید قصد جدی بکنی، نیست قصدش کنی، چون معنی رو تحقق نداره. این قاعده در مورد اموالی که یه صحب و اجارت و ها منتها در این عبارت مرحوم شهید اول و شهید ثانی بحث آریه هم قاطی کردن با بحث اجاره مطرحش کردن حضور لازمه آریه رو عقد آریه رو تعریف کنیم فرقش رو با اجاره بگیم شهید بفرماید همون که میتونه اجاره داده بشه میشه آریه هم داده بشه چی رو میشد اجاره بدی؟ ما یوم کنال انتفاع بگی نه عبقا اینه همون هم میشه آریه بدی باید بگه متعلق الاجاره و متعلق الاعاره شرطش اینه که یوم کنال انتفاع بگی نه عبقا اینه حالا آریه کیه؟ فرقش با اجاره کیه؟ اجاره معلوم شد تملیک المنافع به طرف مع بقاء العین علی ملک مجر اما آریه تملیک المنافع نیست در آریه مستعیر داریم و معیر آریه دهنده و آریه گیرنده معیر آریه دهنده مستعیر آریه گیرنده مستعیر مالک منافع این معاره نمیشه اگر این کتاب رو من آریه دادم به شما شما مالک منافع این کتاب نشدید بلکه حق انتفاع پیدا کردید نه مالک عینید نه مالک منافع حق انتفاع دارید ببینید در ودیعه ودیعه که استناده در حسه اون گیرنده که بهش بگیم ودعی اون حق حتی حق تصرف هم نداره باید ببره جایی قایم کنه باید بره باید بده استناده در حفظ در اجاره منافع میشه ملک مستأجر این ملک مجر در بیع این و منافع همه میشه مال مشتری در آریه نه این میشه مال مستعیر نه منافع میشه مال او البته او حق انتفاع یا میکنه میتونه از این کتاب استفاده کنه این بر ملک خودت باقیه منافع هم ملک خودته هر زمان دلت بخواد میری پس میگیری برخلاف اجاره اجاره تا پایان قرارداد حق پس گرفتن نداری آریه عقد جایزه جایزه من از طرفین اجاره عقد لازمه من از طرفین مستعیر حق انتفاع پیدا میکنه نه مالک منافع بشه منافع هم که داره استفاده میکنه بلکه شما اجازه دادید استفاده حالا فرماید همون جوری که در اجاره باید متعلق الاجاره نمایل کنال انتفاع بهی معبقه اینه باشه در آریه هم همین جوره نان رو نمیشه آریه بدی میوه رو نمیشه آریه بدی آریه نان و میوه غلطه باطله اینا رو دقت کنید وقتی میگیم غلط باطله برید سراغ آثار حقوقیش شما اگر کتاب رو آریه بدید به زید این آریه صحیحه این کتاب دست زید تلف بشه زید ضامن نیست اگر بدون افراد تفریدش تلف بشه چون منتقل شده به او به آریه صحیحه و شده امانت امانت وقت تلف بشه امانت دار ضامن نیست اگر بدون افراد تفرید او باشه اما اگر آریتون عقد آریتون باطل باشه
نان آریه داده بودی، خب قرارداد آریه باطله.
این نان دست اون مظلومه.
چون به عقد صحیح منتقل به او نشده، قاعده اینه.
همین، اینو دقت بکنید. البته قاعده خاصی داریم، کل عقد یزمن و صحیح یزمن و فاسدی، کل عقد لا یزمن و صحیح یزمن و فاسدی، اونجا اجرا میشه. اما این خب بحث مفصل رو میطلبه. خود این قاعده تعبدیه علا خلاف القاعده است دیگه. حالا اونو چون مطرح نکردیم اینم ادامهش نمیدیم. خود این قاعده که میفرمایید تعبد به نصوصه. اگر تعبد به نصوص نبود قاعده یه چیز دیگه بود، زمان بود. البته با توجه به این قاعده همین مطلب، اگر آریه صحیح بود این معارض در دست مستعیر تلف میشد ضامن نبود. الان هم که باطله بازم ضامن نیست. کل عقد لا یزمن و به صحیحه لا یزمن و به فاسده. اینه قاعده فقهی است، از روایات در میاد. اجمالا اینا رو مطرح میکنم برای اینکه خیال نکنید بحث همینجا خاتم. اینا موضوع بحث های فراوانه که میگه شرط عقد آریه، شرط صحت عقد آریه اینه که عین معارف مانند عین مستعجره مما یمکن الانتفاع بهی مع بقاعینه باشه، ولی آریه باطله. خب الان باطله چی میشه بعدش؟ خیلی چیزا میشه. آن چرا گرفتی به آریه باطله حق تصرف نداری، باید ببری بدی. آن چرا به آریه صحیحه بگیری میتونی استفاده کنی، آن چرا به آریه باطله بگیری حق استفاده نداری. عالم باشی به بطلان آریه تصرف کنی ضامنی. چون اطلاق حساب میشه. اون نان رو آریه بگیری و بخوری باید پولشو بدی. کتاب رو اگر آریه گرفتی استفاده کردی نمیتونه بعدا معیر از تو اجرت مطالبه کنه، چون در آریه اجرت نیست. آریه اذن در تصرف برای دیگری به نفع خودش. آریه اباحه تصرف برای مستعیر به نفع خود مستعیر مجانن. مرز قراردادها خیلی ظریفه. وکالت اجازه در تصرف به وکیل اما به نفع موکل. آریه اجازه در تصرف به مستعیر به نفع مستعیر. مجانن هم هست در آریه، عوض مطرح نیست. اگر آریه گرفتی کتاب را استفاده کردی مجانیست برای تو. نان آریه کردی خوردی، چون آریه باطل بوده باید پولشو بدی. قرارداد باطل بوده. البته اگر آلمن به بطلان خوردی که بشه اطلاف، ولی یه تلف میشه اون مشمول و قاعده میشه که حالا بحثش مفصله. یک استثناء دقت کنید، یک استثناء در بحث آریه مطرح کردن. گفتن یه مورد داریم که لا یمکن الانتفاع بهی مع بقاء عینه، آریش صحیحه ولی اجارش باطله. اون من حق. ببینید کل ما یصح الانتفاع بهی مع بقاء عینه، یصح اجارته و اعارته. هر آنچه که امکان دارد بهره بردن از او با بقای نش، این اجارش و اعارش دهید. اگر عکسش کنیم، مراد عکس مستوی عکس نوید نیست، مراد عکس این، یعنی منفیش کنید، مثبت بود سالبش کنید، کل ما لا یمکن الانتفاع بهی مع بقاء عینه لا یصح اجارته و اعارته. عکس که در عبارت اومده مراد اینه که این مثبت را منفی کنید. کل ما یمکن انتفاع به ما بقاء عینه یصح اجارته و اعارته، کل ما لا یمکن انتفاع به ما بقاء عینه مثل آب و نان و میوه لا یصح اجارته و اعارته الا المنحه. در خصوص منحه اعاره صحیحه، با اینکه لا یمکن انتفاع به ما بقاء عینه، اما اجارش غلطه. منحه چیه؟ منها رو تفسیر کردن به شیر شتر. خب محشین هم فرمودن غلط تفسیر منها به شیر شتر. منها شتر شیرده نه شیر شتر. شتر شیرده رو اجاره میشه داد، آریه میشه داد، پس اصلا نیست. اون هم اگر خود شیر باشه معنای منحه میشه اعاره، در جایی که لا یمکن انتفاع بهی مع بقاء عینه، اما منحه شیر نیست، حیوان شیرده، پس یمکن انتفاع بهی مع بقاء عینه. اساسا دقت کنید، خیلی دکتای عرض بخواهیم دقت کنید، این مطلب که در اجاره در اعاره شرط امکان الانتفاع بالمال مع بقاء عینه، این قابل تخصیص نیست. مگه دو روز چهار تا قابل تخصیصه؟ یه جا بشه پنج تا. این مطلب مقتضای ذات اجاره و اعاره است، قابل تخصیص نیست که بگیم منحة استثناست، با اینکه لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه اعاره صحیحه، معنا نداره، تصویر نمیشه که بخواید تصدیقش کنید. یک استثناء باید اول تصویر بشه بعد تصدیقش کنید. شما اعاره شیر رو چجور میخواید تصویر کنید؟ اگر در ادله اعاره منحه تجویز شده، جهتش اینه که منحه خود اون شطوره، خود اون گوسفند شیرده نه شیر، اونم که یمکن انتفاع به مع بقاء عینه. بنابراین اجاره اعاره کاملا همدوشند. کل ما یصح یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه یصح اجارته و اعارته، کل ما لا یمکن انتفاع به مع بقاء عینه لا یصح اجارته و لا اعارته، استثنایی در کار نیست. و یک کل ما یصح یعنی یمکنو، هر آنچه که کل ما، کل ما نخونید این وای موصوله، هر آنچه که صحیح هست بهره بردن به او با بقاء عینش، یعنی بهره بردن از او به از بین بردنش نباشه، صحیح هست اعاره او، آریه دادن که آریه معنا شد به اجاره، و ینعکسو یعنی همین جمله‌ای که ذکر شد عکس می‌شود، مراد از عکس عکس مستوی عکس نقیض که توی منطق میگن نیست، مراد اینه که این مثبت رو تبدیلش کنید به سالبه. کل ما لا یصح الانتفاع به مع بقاء عینه لا یصح اجارته ولا یصح اعارته. حالا ایشون فرموده در اجاره یعنی هر کسو کلیاً، اما در اعاره نه، در اعاره استثناء داره من حق. و یعنی هر کسو فی الاجاره کلیاً، یعنی کل ما لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه لا یصح اجارته دون الاعاره. در اعاره انعکاس کلی نداره. چرا؟ به جواب اعارت منحه، منحه را که تفسیر کردن به شیر شتر گوسفند، می شود آریه داد. معنی که خب شیر لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه، انتفاع بود به خوردنش. زفنده در اعاره لا ینعکس کلیان، یعنی استثناء داره. مع ان المقصود من المنحه و هو اللبن لا تبقى عین، آنچه مقصود از منحه به لبن باشه لا یمکن ان انتفاع به مع بقاء عینه. اینجا را عرض کردیم محشین فرمودن نه، منحه هم لبن نیست، منحه خود اون حیوانه شیره، پس او هم یمکن ان انتفاع به مع بقاء عینه. و اساسا عرض کردیم این مطلب قابل استثناء نیست، استثناء جا داره. این قاعده ذکر شد کل ما یمکن انتفاع به مع بقاء عینه یصح اجارته و اعارته، این مقتضای ماهیت قرارداد اجاره و اعاره است. مقتضیات ذوات قراردادها را نمیشه تغییرش داد. از اون در بحث شروط خواهیم رسید، شروط خلاف مقتضای امر فاسد و مفسد قرارداد. اگر در ضمن یک قرارداد شرطی بکنید که بخواد مقتضی عقد رو برداره، این هم فاسده هم مفسده، زا قابل استثناء نیست، من هم استثناء نمیشه. بلا یصح اجاره تو حال ذلک، اما اجاره من حسی نیست چون لا یمکن انتفاعی مع بقاء عینه. بحث دیگه که باز بحث مهمیه، مطلب جدیدی، روایت خاصه بله، ولی در تفسیر منحه محشین اشکال کردن. چرا منحه رو معنا میکنید به شیر، منحه معناش حیوان شیرده. مطلب جدیدی شروع میکنه، آیا میشود اموال مشاهران عهد و شرکا سهم خودش رو اجاره بده بدون اذن شریک؟ خیلی دقت کنید، مال وقتی مشاع باشه، مشترک باشه بین دو نفر، دیگه مستحضرید، هر سر سوزن از اون مال، از اون خانه، از اون زمین اضافه به هر دو نفر سه نفر داره، اضافه به همه شرکا داره به نسبت سهامشون. مال مشاع مضاف به همه شرکاست، مضاف که میگیم این اضافه ملکیت، ملکیت برای همشون. هیچ کدام حق تصرف در مال مشاع را ندارن الا به اذن بقیه. هر گونه تصرف در اموال مشاع منوط به اذن بقیه است. اگر اذن نگیری هم حرام تکلیفیه، و هم اگر تصرفاتی باشه مؤثر در قرارداد فضولی حساب میشه. حالا الان بحثی که داریم اینه، آیا عقد اجاره بستن با سهم خود نیاز داره که از شریک اجازه بگی؟ از نظر شیعه نه. خیلی دقت کنید، زمینی مشترک بین زید و عمرو. زید میخواد سهم خودشو که مشاع جدا نشده اجاره بده. آیا باید برای صحت اجارت از شریکت اذن بگیری؟ نه، بدون اطلاع او برو سهم خودتو اجاره بده. اگر بگید خب بعدن مگر نمیخواد اون مستأجر از این عین بهره ببره، منافع میشه مال او، منافع سهم تو میشه مال او، پس باید این عین رو تحویل او بدی. تحویل او دادن تصرف در این، اینا نیاز داره به اذن شریک. جواب روشنه، بله اونا همه نیاز داره به اذن شریک، اما چه ربطی داره که قرارداد نیاز به اذن شریک داشته باشه؟ اونا احکام بعد از قرارداده. قرارداد اجاره که بستی، این مال مشاع منافعش هم به نحو اشاعه میشه مال مستأجر. این خانه این خانه به نحو مشاع مال من و شریک منه، منافع خانه به نحو مشاع مال شریک من و مستأجر منه. اونجوری که خود من اگر بخوام در این خانه در منافع این خانه تصرف کنم اذن شریک لازم دارم، او هم بخواد تصرف کنه اذن منو لازم داره، و مستأجرم الان باید اذن شریک رو تحصیل کنه. البته اگر خبر نداشته که این زمین سه دونگش مال دیگری است، اجاره کرده از من در زمین سه دونگش مال دیگری است، نیاز داره به این که اذن او رو تحصیل کنه، خوب اختیار داره، اما معامله باطل نیست. اگر اطلاع داشته که این زمین سه دونگش مال دیگری است، من دارم سهم خودمو اجاره میدم، اجاره کرد خیارم داره، یعنی باید بره هر دو شده با اون شریک من کنار بیاد که الان در منافع شده شریک او، شریک منه در عین، شریک مستأجر منه در منافع. کلم یعمل علی شاکبته، من در تصرف در عین باید از او اجازه بگیرم، او در تصرف منافع و در تصرف در عین باید از او اجازه بگیره. علی حال شریک منه در عین، شریک او در منافع. اگر البته این مستأجر اطلاع نداشته از شرکت، بعد فهمیده که فسخ داره، چون خود این که ناچار باشی بری اذن شریک تحصیل کنی درد سر بکشی، این ضرره، این باعث حق فسخ میشه برای مستأجر. اگر اطلاع نداره، اطلاع داشته و اقدام کرده، حق فسخ هم نداره. پس نتیجه اینه، هیچ روایت نمیخواد، آیه نمیخواد، اجماع نمیخواد توجه به ماهیت قراردادها مطلب رو حل میکنه. اذن و شریک نه شرط لزوم اجاره است، نه شرط صحت اجاره. اگر سهم خودتو میخوای اجاره بدی به صورت مشاع، سهمت که مشاعه، نیاز نیست برای صحت قرارداد، برای لزوم قرارداد شریک اجازه بده که تو اجاره بدی، بی اتاو اجاره بدی صحیحه. و اگر مستأجر خبر از شرکت داشته باشه لازمه، حق فسخ هم نداره. البته بعدن برای تصرف خب باید بره اذن او رو بگیره دیگه، خود منم که اجاره ندادم، من نمیدادم، میخواستم تصرف کنم، خب باید اذن میگرفتم، شریک هم بخواد تصرف کنه باید اذن بگیره. این فقط برای من نیست، برای مستأجر من نیست، برای اون شریک هم هست. لذا حق اینه که اجاره مال مشاع صحیح بدون شرطیت اذن شریک. قول مقابل که قول عامه است، قول سنی ها که میگن اذن شریک شرطه، دلیلشون هم همینه، قب بالاخره تو تملیک منافع میکنی به او، باید او در این تصرف کنه، تصرف اذن میخواد. جوابش روشنه، چه ربطی داره که قرارداد اذن بخواد؟ تحویل عین مستأجر به مستأجر که دخلی در قرارداد نداره. شرط صحت قرارداد نیست، شرط لزوم قرارداد نیست. عبارت شلو جلسه
مثلا
الناس مسلطون علی اموالهم، من شریک شما در زمین، منافع زمین مشاعا مال من هست، مال شما هست، این زمین مشاعا مال من هست، مال شما هست، هر کدام مسلطی که شما میتونید همین کار رو با من بکنید، این ضرر نیست. بالاخره او در حیطه قلم رو خودش تصرف کرده، کار به شما نداره.
شریکم باید از مستاجرش اسم بگیره.